أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب جلسه گذشته بحثمون به اینجا رسید که به خاطر فاصله سنی و اختلافاتی که در روحیات، اخلاقیات، عواطف وجود داره نسبت به مربی و والدین با فرزند، تنها راه این که بتونیم بچه ها رو تربیت بکنیم این هستش که ما به اونها نزدیک بشیم. بچه ها زمانی حرف شنوی دارن از ما که به ما اعتماد داشته باشند و ما رو از خودشون بدونن. چند روایت رو در رابطه با این مسئله که باید وقتی با کودک سر و کار داریم زبان کودکی داشته باشیم و به اونها نزدیک بشیم خدمتون قرائت کردیم، خوندیم، و حالا چند روایت دیگه هم عرض میکنم. بعد بریم در ادامه بحث ایجاد نزدیکی و تفاهم نسبت به فرزندان. این روایت از نبی اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماید: کسی که با کودکان دلسوزی نکند و بزرگان را گرامی ندارد از ما نیست. این یک نکته خیلی مهم هست که باید در هر شخصی وجود داشته باشه. روحیه دلسوزی نسبت به بچه ها و توقیر و احترام گذاشتن به بزرگترها. دلسوزی یعنی باید انسان اون کوچکی، نادانی و ضعف بچه رو بهش توجه داشته باشه، با بچه به گونه‌ای رفتار نکنه که فکر بکنه داره با یه آدم بزرگ سخن میگه. بچه ها تو عالم کوچیکیشون خب میخوان برای خودشون یک شخصیتی قائل بشن. وقتی صحبت میکنن با آدم به عنوان یه شخصیت مستقل صحبت میکنن. همه این ممکن است والدین رو به اشتباه بیندازه و برای یه آن گمان بکنه که این بچه دارای یه شخصیت قوی، از کنم که سن بالا، فهم خیلی بالایی هست. بعد برخوردش باهاش بزرگونه و خشن بشه و این حالت سلام علیکم رحمت الله ترحم داشتن نسبت به فرزند، بچه ها رو دلسوزی کردن براشون و اینکه اونها رو اونقدر بزرگ ندونیم که فکر بکنیم که اینها با ما لج میکنن، دروغ میگن به ما. چون اونها مثلا چیزهایی میگن خلاف، ولی دروغ نیست. اونها اینا اسمشون نباید گذاشت دروغ، یا اصلا نباید بهش گفت دروغ میگی. تا سالها همینطور هستش، خیالهای خودشون رو بیان میکنن. عرض کنم خدمتتون که چون تازه میخواد شخصیت پیدا بکنه، اصالت رو به خودش میده، خودخواهی هایی داره و مسائلی از این قبیل که اگر والدین حوصله این چیزها رو نداشته باشند و هر بار بخوان اینها رو بهش جواب نسبت به این روحیات جواب بدن، مشکل درست میشه. بچه ها رو باید دوست داشت. البته این خیلی مهم است که وقتی میگه نسبت به کودکان دلسوزی نکنه، انسان باید به قدری مسلط بر خودش باشه و عرض کنم خدمتون که طبیعت رو بهش تسلط داشته باشه که فقط بچه خودش اینجوری نسبت به بچه خودش اینجوری نباشه، اساسا نسبت به بچه ها دلسوزی داشته باشه، مهربون باشه، احساسات و عواطفشون رو در نظر بگیره. یه مادر از اون جهتی مادره و یا پدر از اون جهتی پدر هست، نسبت به فرزند خودش خیلی دلسوزی داره، خیلی عرض کنم خدمتون ملاحظه میکنه، و نسبت به یه بچه دیگه میبینید که اونجوری نیست، این دلسوزی رو خوب نداره، خشونت داره، ملاحظه نمی کنه. مهمی است که ما اساسا بچه ها رو از اون جهتی بچه هستن، جنس بچه رو توجه داشته باشیم که موجود ضعیفی هستش و که اطلاعات ناچیزی داره و باید بهشون و حال تحملشون کرد، دلسوزی کرد، نسبت بهشون مهربانی کرد باشون و اشتباهاتشون رو، اذیت‌هاشون رو عرض کنم خدمتتون که مقاومت‌هاشون رو ندید گرفت تا بچه بتونه با امنیتی که در کنار پدر و مادر یا مربی احساس بکنه رشد بکنه. این یک نکته. نکته بعد احترام به بزرگترها هستش. اینم جزء خصوصیات یک انسان حقیقی است. یعنی واقعا انسان نه خودش انسان بدونه تا زمانی که روحیه احترام به بزرگترها رو نداره. اول از این دست انتقام الهی کاری میکنه که انسان هر کاری که با والدینش کرده بچه هاش و یا دیگران باش بکنن. این قاعده است. یعنی ما چند تا چیز داریم که در همین طبیعت قبل از این انسان وارد برزخ بشه و ببینه جوابش داده میشه. یکی این که بدی بکنه به کسی، بدی و ظلم جوابش در همین دنیا داده خواهد شد، در همین دنیا. و یکی بی احترامی کرده نمک نشناسی هستش که در روایت داریم اینها به حال انسان مورد انتقام قرار خواهد گرفت. به پدرت خوبی نکنی، بچت فردا با همین کار میکنه. مادرت زحماتشو ندیده بگیری، فردا بچت با همین کار میکنه. بزرگترها احترام دارن، باید خیلی انسان حواسش باشه که با اینها درست رفتار کنه. به خصوص پیرها، هر چقدر پیر میشن و ناتوانتر میشن حرمتشون هم بیشتر میشه. در روایت داریم لولا شیوخ، اگر که حدیث قدسی هستش، اگر پیرها نبودن خداوند عذاب نازل میشد، عذاب میبارید بر سر عرض کنم خدمتون که مردم. یکی از چند گروه هستن، بچه ها هستن، پیرها هستن و حیوانات هستن، اینا دفع عذاب میکنن. به هر حال موسفید ها، ریش سفید ها، اینا احترام زیادی دارن. خیلی انسان باید روحیه احترام، اون هم نه، باز توضیح دارم میدم، نه در مورد خانواده خودمون، باز در مورد هر پیر مردی، هر پیر زنی، هر بزرگی، هر پدری، هر مادری، انسان باید حرمت نگه داره و با ادب باشون رفتار بکنه، تحقیرشون نکنه، جسور نباشه، تو حریمشون نره. اگر که این کارو بکنه یه زمانی له خواهد شد، یه زمانی خداوند کاری میکنه که تر تأثیر عواطف و احساسات جون بکنه، بزرگ بکنه، زحمت بکشه سالها، بعد اونا هم ندید بگیرند و لهش میکنن با قساوت خیلی زیاد. و برای انسان هر چیزی میخواد در آینده ببینه باید نسبت به دیگران اعمال بکنه. هر چه بکاری همان میدروی. این حدیث فارسی هستش. امام صادق علیه السلام با همین زبان فارسی همینجوری فرموده، فرموده هر چه بکاری همان میدروی. این قاعده است. برای این نسبت به والدین هر چقدر نمک شناسی باشه فردا بچه ها حرمت شما رو بیشتر دیگه. نسبت به کوچکترها هر چقدر دلسوزی بکنید نسبت به بچه های شما همینجوری خواهند بود. نسبت به ناموس دیگران هر جور رفتار بکنید همینطور خواهند بود. این قاعده است. خب دیگه از خصوصیاتی که پیغمبر داشته این هستش که خیلی نسبت به بچه‌ها فروتنی می‌کرده، خیلی متواضعانه برخورد می‌کرده، سلام زودتر بچه‌ها سلام می‌کرده. بچه خیلی براش لذت داره، شخصیت پیدا می‌کنه که وقتی یه بزرگتر بهش سلام بکنه، یه بزرگتر عرض کنم خدمتتون که خداحافظی بکنه ازش، وقتی که می‌خواد از جمع خداحافظی بکنه. شما شاید دیده باشید وقتی وارد یه جمع میشید میخواید روبوسی بکنید، بچه‌ها جلوتر میان آویزون میشن به شما، 4-5 تا بچه. اینا باید زودتر تحویل بگیره انسان، با اینا سلامت بکنه، دقت کنه که اینها یک روح بزرگ دارن و خیلی حساس هستن. به اینها باید بیشتر رسیدگی کنید، به خصوص دختر خانم‌ها که به اونها توجه بیشتری رو میطلبن. هر چقدر به اینها احترام بذارید و شخصیت بدید، کمک کردید به رشدشون و دوری از کنم چیزهایی که ننگ و آر و گناه و اینها هستش. از چه وقتی بزرگ بار میاد، با شخصیت بار میاد، با احترام بار میاد، وقتی میبینه بزرگترها روش یه جوری دیگه حساب بکنن، اساسا خودش همون جوری میشه، خودش به سمت چیزهایی که نباید بره نمیره، اینجوری بار اومده دیگه، یعنی اینجوری قوی شده. وقتی له بشه، وقتی تحقیر بشه، وقتی نسبت بهش بی‌ادبی بشه، وقتی که عواطف و احساساتش نادیده گرفته بشه، بد دیده بشه، مجرم دیده بشه، همینجوری هم خواهد شد. رضا پیامبر از عادتهاش این بود که به بچه ها خیلی مدارا میکرد، خیلی فدروتنی میکرد، بچه ها رو خیلی حوصله داشت، نسبت به بچه ها با حوصله و با آرامش برخورد میکرد. نوشتن که پیامبر وقتی که از سفر میومدند، بچه ها زیاد میریختن دور پیغمبر، هجوم میومدن که پیغمبر رو ببینن. حضرت میستاد و اینها رو بغل میکرد، بعضیشون رو جلوی اسب میشون، بعضیشون رو پشت سرش میشون، خلاصه اینها رو سواری بهشون میداد، باشون مدارا میکرد، شخصیت مستقل براشون قائل میشد، برای تجدیدشون از خدمتون که اهمیت قائل بود و به هر حال برنامه مستقلی برای اینها داشت. باز نوشتن که پیامبر عادتش این بود که برای بچه ها کنیه انتخاب میکرد و اونها رو با اسم صدا نمیکرد و وسیله کنیه قلب اونها رو آروم میکرد، یعنی شخصیت میداد، چون کنیه داشتن یه شخصیت بود، مثلا ابو فلان، ها اینجوری، ام فلان، وقتی براشون بگی اینا شخصیت پیدا میکنن. حالا همینطور هستش، وقتی که مثلا فرض فرما یه نفر رو با فامیلی صدا بکنی، بعضی جاها اینا قاعده داره کجاها چجوری باشه و به حال این القابی که به کار می بود حضرت شخصیت دهنده بود. باید ما هم همین سیره رو داشته باشیم. انس میگوید رسول خدا از همه مردم خوش اخلاق تر بود. من برادر کوچکی داشتم که ابو عمر نام داشت. وقتی که خدمت رسول الله می رسید، از اون پرسید ای ابو عمر بچه گنجش چی شد؟ بچه گنجش چی شد؟ یعنی مثلا این ها یه صحنه بوده که مثلا فرض فهمیه بچه گنجش چیز دستش بوده. هر وقت برخورد میگه پیامبر راجع بچه گنجشی که ازش سوال میکرده، سوال میکرده. این نشون دهنده هستش که ما میتونیم موضوعات خوبی رو پیدا بکنیم و در رابطه با اون موضوعات و بچه ها گفتگو داشته باشیم. عجب فرمودید. حالا ما متاسفانه بچه هامون دوست دارن با ما گفتگو کنن، موضوعات زیادی هم سراغ دارن، از خاطرات گذشته، از حوادثی اتفاق افتاده، تکرار حوادث خیلی لذت میبرن بچه ها از تکرار حوادث، ولی خب ما مثلا حال نداریم که باشون راجع به این مسائل گفتگو بکنیم و وارد بحث بشیم. یعنی زمینه خیلی خوبی هست، خود بچه‌ها تو دست ما میدن که بهشون نزدیک شیم. ما معمولا عرضه استفاده از این زمینه رو نداریم، چون بچه مثلا بزرگتر میگه خب ما راجع چی با اینا صحبت بکنیم، تا که اونا خودشون موضوع زیاد دارن و به ما پیشنهاد موضوع میدن که بخوایم باهاشون صحبت بکنیم، بهانه‌ای برای گفتگو به ما میدن که بخوایم وارد گفتگو بشیم باشون. از همون به موضوعی که هست، از اسباب بازیش، از نحوه بازی کردنش، از خیلی چیزای دیگه میشه شروع کرد و باهاش وارد گفتگو شد. بزرگترهاشون هم همینطور، خیلی راحت میشه با بزرگترهاشون، اونا که تو مقطع دبستان هستن 7 سال دوم راهنمایی، اونا که تو مقطع دبیرستان دانشگاه هستن، هیچ فرقی نمیکنه، موضوع برای گفتگو زیاد هست، میشه زیاد به حال موضوع پیدا کرد. جابر میگوید حسن و حسین را دیدم که بر پشت رسول الله سوار شده بودند و آن حضرت با دست و پا حرکت میکرد و میفرمود شتر سواری شما بهترین شترها و شما نیز بهترین بارها هستید. به حسن سلام الله علیه اجمعین اینجوری میفرمودند. پیامبر آنقدر نسبت به کودکان مهربان بود که حتی در حال نماز نیز آنها رعایت میکرد. یکی از اصحاب نقل می‌کنه که با پیامبر در حال نماز بودیم، پس حسن علیه السلام وارد شد. وقتی پیامبر به سجده رفت، حسن بر پشت آن حضرت سوار شد. پس با کمال مدارا او را گرفت و کنار گذاشت و بعد از نماز از علت این عمل جویا شدیم. فرمود حسن ریحانه من است. بچه‌ها همینجوری هستند، اولادونا اکبادونا، فرزندان ما جگرهای ما هستند. همه همینجور هستند به حال. مثل بچه‌ها باید مدارا بکنیم. بچه ها معمولا با ورودشون به حریم پدر مادر در واقع این امکان رو به پدر مادر میدن که پدر مادر بتونن با اینها کار بکنن، سازندگی ایجاد بکنن. حتی خیلی وقتا هم هستش که به خود وقتی یه نفر با یه نفر عیاق شد، رفیق شد، اینجوریه دیگه، خب رفیقه دیگه. حالا هر وقت اومد بچه فکر نمیکنه که مثلا الان بابا الان حالش نداره، خسته است، کار دیگه اجاره میکنه. یه موقع میبینی بیموقع وارد حریم شما شد، بیموقع اومد سوار کولت شد، بیموقع اومد مثلا رفت رو پا، بیموقع رفت رو سرت، بیموقع کار دیگه کرد. هست، اینو داره. ولی خود این که خودش میتونه نزدیک بشه و این رابطه بدنی رو برقرار کنه با پدر مادرش و نزدیک بشه، خودش فرصت خوبی هستش برای اینکه بشه به اصطلاح اون جریان نزدیک سازی مربی به متربی رو ایجاد کرد. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم آنقدر به دلجویی و جذب کودکان اهمیت میداد که خودش به کودکان سلام میکرد و از مسلمین میخواست که به کودکان سلام کنند. انس بن مالک گوید پیامبر بر کودکان عبور نمود و سلام کرد و این عمل سیره همیشگی آن حضرت بود. باز از پیامبر هست فرمود من 5 عمل را تا آخر عمر ترک نخواهم کرد: روی زمین و با بندگان خدا غذا خوردن، اجای تواضع و عرض کنم خدمتون مهربانی که حضرت داشت، سوار شدن بر الاغ و دوشیدن شیر گوسفندان با دست خودم و لباس پشمینه پوشیدن و سلام کردن بر کودکان، تا اینکه بعد از من نیز، تا اینکه این ام بعد از من به صورت سیره و سنت پیروانم دارد. یعنی در واقع متواضع بودن، خاکی بودن، اهل تکبر نبودن. الان مثلا خیلی هستش، مثلا یه جوان هستش 13-14 سالشه، بهش میگی که مثلا برو یه چیزی بخر بیار، میگه من رو نمیشه برم چیزی دستم بگیرم بیام، براش بذاره اوف داره، مثلا بهش بگی فرغون بدی. بعد الان بزرگترها هم میتونه اصلا دیگه زن و بچه داره، الان باید وقت دیگه این بازی ها نیست که آدم بخواد از این بازی ها متکبرانه در بیاره، که نه من آرام میاد یه فرغون دستم بگیرم یا برم فلان کارو انجام بدم یا مثلا فرض هوا یه دوره باری بگیرم رو کولم بردارم بیارم. براشون سخته خرید کردن، بار بلند کردن، عرض کنم خدمتتون که کارگری کردن، حمالی کردن، فنایی کردن، اینا براشون افت داره. این چیز خیلی بدی هستش. کسی که اینجوری هست، روحی ما اولیاء خدا داریم، مرحوم نجابت رحمت الله تعالی علیه، یک ولی خداست، ولی ببینید که آشپزی میکنه برای شاگرداش، میشینه غذا درست میکنه. مرحوم آیت الله کوهستانی رحمت الله تعالی علیه، کسی امام زمان علیه السلام به سر میزنه، ببینید که خودش و خانومش توی کوهستان زحمت میکشن برای طلبه ها، کار خدماتی انجام میدن. پیامبر اینجوری بوده، امیرالمومنین چاه میکنده، کارها بار بلند میکردن، ائمه علیهم السلام همشون بدون استثنا کسایی بودن که روی کولشون بار بلند میکردن، بارهای سنگین و شبها ناشناس، بعضی وقتا به صورت علنی در مقابل مردم بار بلند میکردن، بنایی میکردن، کارهای زیادی میکردن. این آر نیست که آدم کار بکنه حالا جلوی دیگر اینو خوبی من باید حتما همیشه لباس اتو کرده داشته باشم و با یه پرستیج خاص جلوی دیگر باشم. اینا چیزای مندرآوردی هستش و تکبرهایی هستش که با شهوت‌های خیالی آمیخته شده، انسان اینجوری می‌کنه. همین بچه مثلا فرض فرمایید بهش میشه بیا مثلا فلان بار رو بخر بیا، من روم نمیشه این بردارم بیا، خواهد یه بچه بغل بکنه زورش میاد، بچه میخواد بغل کنه تو خیابون خوب نیست من بچه بغل کنم، افت داره، یا فلان بار رو بگیرم دستم افت داره. اینا روحیه‌های خیلی بدیه. پیامبر میگه مخصوصا این کارا انجام میدم که بعد از من چی باشه؟ سنت باشه. بعد از من مردم رعایت بکنن اینها رو، تواضع کردن، کار کردن، فعالیت. فهمود برای من یکی از چیزهایی که خیلی دوست داشتنی است این است که خودم با دست خودم برای منزلم خرید کنم و بیارم، جنس بگیرم بیارم. این خوب هستش. بعضی میخوام برم تو صف نون وایسن مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه یه رو میخوان نون بخرن، بازا براشون سخت هستش که برن وایسن توی صف چیزی بگیرن. روایت بعدی خیلی روایت مهمی هستش. می‌فرماید که از امام صادق هست رسول خدا هیچگاه از عمق عقل خود با مردم سخن نگفت و می‌فرماید ما پیامبران مأموریت داریم که با مردم به مقدار عقل و درکشان سخن بگوییم. و داره انا معاشر الانبیا امرنا ان نکلم الناس علی قدر عقوله، ما گروه انبیا مأمور هستیم که با مردم اندازه عقلشون باشون صحبت بکنیم. این یعنی میخواد بگه در مورد بچه فقط نیست، شما میبینی پیرمرد دهاتی از دهات پاشد اومده مثلا شهر میخواد با شما حرفی بزنه، یک حرفی داره توی اون اندیشه خودش میگه باید خودتو بکشی پایین با این به همون مقداری که به صلاح درک میکنه وارد مذاکره بشه. نه که من حوصله همچه آدمی رو ندارم، من حوصله‌اش رو ندارم، نه، اصلا هنر انسانی، انسانیت به همین هست که حساب بتونه با پیرزن مادر بزرگش قبلا چه اینجوری نبوده که حالا زمینگیر شده پیرزنی هستش، یه روحیات اینجوری داره، بتونیم باش کنار بیایم. یه در روایت داریم خداوند جوانی رو که جوانی نکنه دوست داره، یعنی چی؟ یعنی بتونه با پیرها سر کار داشته باشه، با بزرگترها سر کار داشته، با بچه‌ها سر کار داشته باشه، یه موجود یه دنده یه طرفه یه لوس نباشه که من جوانم باید جوانی بکنم، من با پیر نمیتونم بسازم، با بزرگترها نمیتونم بسازم، با بچه‌ها من چه هیچ. این موجود خودخواه اینجوری بار میاد، بعدم زود غمگین میشن این آدما چون اینجوری هستن، زود تنها میمونن، زود تنها میمونن. خب این چند تا مثال بود، چند تا روایت بود در مورد این که ما باید خودمون رو بچه ها نزدیک بکنیم و زبان کودکی داشته باشیم تا بچه ها به ما اعتماد داشته باشن و بتونن حرفاشون رو با ما در میون بگذارن، بتونن حرف شنوی از ما داشته باشن، ما بتونیم به حریمشون نزدیک بشیم و چیزهایی رو بهشون انتقال بدیم. یه صلوات خط بفهم. نکته بعد، بعد از مسئله نزدیکی به بچه ها، بحث تفاهم با بچه ها هستش. حالا بچه ها که بگیم صبر همه سن ها خواهد شد، نه فقط 7 سال اول، 7 سال دوم و سوم همینطور هستش. ببینید ما دو مرحله در برخورد با بچه داریم، یه مرحله شو قبلا توضیح مفصل دادم، اون مرحله هستش بچه مقاومتی از خودش به عنوان یک انسان مستقل نداره. قبل از انعقاد نطفه شما چون میخواید نطفهش رو ایجاد بکنی، دست خودت که اون ژن رو، اون عرق و اون نطفه و اون چیزهایی که حامل مواد وراثتی هست تقویتش بکنی. در واقع بچه‌ای در کار هست الان ولی به این صورت با اراده و اختیار خودت قبل از بارداری تلاشتو میکنی، صفتهای بد رو از خود دور میکنی، صفتهای خوب و دوست داشتنی رو به سمت خودت میکشونی و در خود ایجاد میکنی. در واقع همین الان ما داریم چیکار میکنیم؟ تربیت کودک میکنیم. این که بعضی از بزرگان فرمودن تربیت بچه 20 سال قبل از به دنیا آمدنشه به این معنی هستش که والدین به هر حال هر چی باشن بچه هاشون هم رو بچه هاشون اثر میسن. بنابراین اینجا کسی نیست در مقابل ما مقاومتی بکنه. بعدم که نطفهش بسته میشه در دوران بارداری باز مقاومتی نیست، بسیاری از چیزها رو میشه به بچه داد و درش به عنوان یک زمینه ایجاد کرد. ببینیم ما هر جوری که قرار رو بچه رو تربیت بکنیم به نفع ما هست که زمینه رو درش چیکار کنیم جلوتر ایجاد بکنیم. خب اگر مثلا یک نفر در دوران بارداری بی توجه باشه یا توی 2 سال اول که بچه مقاومتی نداره بی توجه باشه به اینها، بعدم میخواد در بچه این مثلا عوامل تربیتی خاصی رو که دوست داره ایجاد بکنه، چون زمینش رو از اول ایجاد نکرده سخت‌تر خواهد بود، سخت‌تر میشه کارش. اما شما فرض فهم روحیات خاصی، اخلاقیات خاصی میخواید در بچه ایجاد کنید، یه کمال خاصی داره در نظر دارید، به هر حال رشد انسان، تعریف انسان، کمالات انسان مشخص هستش، اون خوبی ها رو کلا میخواید ایجاد بکنید، پس باید زمینش رو داشته باشید، یعنی خودتون در خودتون ایجاد کرده باشید، انتقال بدید از نطفه به بچه. در دوران بارداری هم باز باید تلاش به همین صورت باشه، در 2 سال اول هم باز همینطور، تا این مرحله بچه کاملا پذیرش داره از ما و هر چقدر سنش میاد بالاتر چون شخصیت پیدا میکنه، توضیح دادم قبلا، من پیدا میکنه و به خاطر من، تثبیت من دارای نیروی مقاومت میشه، برای که بتونه خودشو تثبیت بکنه دارای نیروی مقاومت میشه، دیگه نمیتونی بعدن هرچی رو بخوای بهش منتقل بکنی. اینجوری نیستش بگی فلان کار بکن بگی باشه میکنم، یا فلان کار نکن بگی نمیکنم. نه، برای خودش میخواد تصمیم بگیره. و توضیح دادم که خیلی وقتا ما باید اجازه بدیم که بچه ها ماها رو شکست بدن و نظر خودشون رو جلو ببرن، در به خصوص 7 سال اول، تا شخصیتشون تثبیت بشه، یاد بگیرن که شخصیت دارن و میتونن تصمیم بگیرن. اما از 3 سال به بالا که برید دیگه تو هر سنی که میخواد بری فرق نمیکنه. بچه اگر قرار باشه از کسی حرف شنوی داشته باشه، باید قبول داشته باشه اون شخص رو، اون پیشنهادی که شخص بهش میده باید قبول بکنه. بچه مثلا اینجوری نیستش که شما هر چی بگی دیگه بشه. بعد از این سنی که دیگه الان به یه سنی رسیده، قابل تشخیص شده، برای خودش عواطف و احساسات و امیالی داره، اینجوری نیست که شما بگی مثلا فلان کار خوب نیست بگی خوب نیست، بگی فلان کار نکن بگی نمیکن. اینجوری نیست. نیروی مقاومت داره، باید بخواد خودش، در خودش باید این تمنا و میل ایجاد بشه تا قبول بکنه حرف شما. این که من بزرگترت هستم، پدرت هستم، من بهت میگم این دستوره، نمیدونم باید این کارو بکنی، به راحتی جا نمیفته برای بچه. خودش باید قلبش پذیرا باشه و انجام بده. قبلا اینجوری نبود. قبلا در دوران بارداری تقریبا 2 سال اول آگاهی و اختیاری در کار نبود. هر چی تو می‌خواستی می‌تونستی بشه اعمال بکنی، منتقل بکنی. ولی الان هم داره آگاهی شده، هم داره اختیار شده، نیروی مقاومت شده، شخصیت پیدا کرده. به راحتی این قضیه نیستش. برای اگر بخوایم بچه چیزی رو منتقل بکنیم و تربیتش بکنیم، مربی هر کی که می‌خواد باشه، پدر مادر می‌خواد باشه، عمو باشه، خاله باشه، دایی باشه، عمه باشه، یه آدم غریبه باشه، مربی هر کس که میخواد باشه، باید بتونه اون با بچه یا با متربی، مرحوم که بچه هم نباشه متربی، باید بتونه با او به یه تفاهمی برسه. بنابراین این مربی فقط زمانی میتونه موفق باشه در رابطه با بچهش که بتونه اون چیزی که میخواد به بچه انتقال بده، بایدها و نبایدها، هنجارها و دوری از ناهنجارها رو بخواد انتقال به بچهش، در بچه اعتماد ایجاد بکنه، فهم ایجاد بکنه، عرض کنم خدمتون که علاقه و میل ایجاد بکنه، تا بتونه به حال از بچه پذیرش ببینه که بچه با صمیم قلب و با اختیار قبول بکنه. اما برنامه های تحمیلی به نتیجه نمیرسه. برنامه هایی که ما تحمیل میکنیم به بچه، خب به زور که بخواد این کار انجام بدن، چند حالت دارن. اول مقاومت میکنن و یا اصلا عمل نمیکنن. اگر هم بخواه انجام بدن، یا با مقاومت، زیر کار در روی ناقص، خب اینو تنفر ایجاد میکنن و اون نتیجهی که باید بگیریم و نمیگیریم. قبلا مثال براتون چند تا زدم که اون موقع که مقاومت هست خیلی تحمل نکنه. در روایت هم ما داریم، هر وقت خودتون قلبتون آماده یه عبادت رو نداره، لا تکرهو الی انفسکم العباده، به نفساتون عبادت رو تحمل نکنید. زمانی عبادت بکنید که نفستون میپذیره عبادت رو. فرمود هر وقتی قلبتون آماده یه نداره، حالت پس زدن داره، به همون واجبات اکتفا بکنید و به هیچ وجه به سمت مستحبات و سایر کارهای عبادی نرید. مستحبات از اسمش معلومه، مستحب یعنی ما باهاش طلب محبت میکنیم، برای دوست داشتن کسی انجام میدیم یا برای اینکه دوستمون داشته باشن. از وقتی کراهتی در کار هست، محبتی هم در کار نیست. لذا شما همون حد واجبات انجام بدید و دیگه بیشتر از این به قلبتون چیزی از عبادت رو تحمیل نکنید. این خطرناکه، نه به خودتون و نه به دیگران. وقتی ببینید قلبشون آمادگی نداره، زیاد تو حریمشون نرید و چیزی رو بهشون تحمیل نکنید. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که هر نوع تغییری که ما بخوایم در فرزندانمون یا متربیامون ایجاد بکنیم، شروع اون تغییر باید از کجا بشه؟ از کجا؟ شروع تغییر اگه بخواد تغییری حاصل بشه توی روح بچه، از کجا باید شروع بشه؟ بله، نه از زمانی نمیخوام، از درون خود بچه، از قلب بچه باید شروع شه. یعنی باید بچه پذیرش داشته باشه. هر نوع اصلاحی که میخوایم بکنیم بچه رو، میخوایم تربیتی بکنیم، قلبش باید پذیرشون رو داشته باشه، باید قبول بکنه اون رو. اگر قبول کرد ما موفق خواهیم بود، و اگر قبول نکرد موفقیتی حاصل نمیشه، موفقیتی به درد نمیخواد. دیروز اون هفته جایی من کلاس داشتم، یه خانه اومده بود، دوست دختر داشت. این مادر با سر حجاب با دخترش دعوا داشت. دخترها نتونسته بودن با مادر کنار بیان، مادرم نتونست بینه اونو که باید تفهیم بکنه بکنه. بعد بچه اومده بودن میگفتن که مادر ما رو مثلا سر قضیه حجاب خیلی اذیت میکنه و به باید چیزایی تحمیل میکنه، حرفایی میزنه. این نمیگیره بچه، جذب نمیکنه اصلا، چون نتونسته عمق اون چیزی که مادر میگه و میفهمدش رو درک بکنه. مادرم نتونسته عمق اون چیزی که میفهمه و درکش میکنه رو بچه به قلب بچه منتقل کنه. چون ارتباط قلبی نیست، اصلاحی هم صورت نمیگیره. خب این مسئله همونطور که عرض کردم تکرار میکنم، مسئله مربوط هم به دیگران هست، هم مربوط به خودمون هست. در خودمونم ما اگر بخوام تغییر ایجاد بکنیم، باید حتما باور کرده باشیم اون تغییر رو. اجازه فرمودید اون تغییر رو باید باور کرده باشیم. اگه باورش نکرده باشیم، با کوچکترین بهانه از بین میره. با کوچکترین بهانه. تنسوش آقای اومده بود با یه خانومی، بعد میگفتش که آره این خانم نه نماز میخونده نه حجاب رعایت میکرده، آرایش میکرده هفت قلم، بعد به من علاقه مند بود، پیشنهاد ازدواج من داده. من بهش گفتم نمیتونم با شما با این شخصیتی که هستش، یه شخصیتی که داری، ازدواج بکنم. گفتم من قول میدم هم حجاب رعایت بکنم، دیگه آرایش نکنم، موسیقی گوش نکنم، نماز بخونم، شما این به صلاح قبول کن ازدواج. ببین این درست تحت تاثیر علاقه بوده، معلوم نیست علاقه بوده، شاید نیاز بوده، ولی وقتی که انجام شد میگه آره یه مدتی هم رعایت کرد، داره الان هیچ کمودی رعایت نمیکنه. هر کاری بخوای بکنی بکن، هیچ اختلاف هم انجش درگیر شدی با هم، نه حجاب رعایت میکنه نه با بچه. الان بچه هم داشتن، کارشون هم به طلاق داره میکشه. زن میگه من اصلا چیز نمیکنم، این حرفا رو گوش نمیکنم، دلم میخواد تو مجلس مردا سر باز برم، دوست دارم دست بدم به مردا، مجالس مردا برقصم، به تو هم هیچ ربطی نداره، راحت. ها شما نگاه بکنید، این چون از تو دل نیست، یه تغییر خودش نمیخواد، از اول هم نمیخواسته. درجه فهمودی یه نگه شوهر اینجوری بود، میگفتش که باشه من تو اصلا با تو ازدواج میکنم، اما نیازی هم نیست تغییر بدید، تغییر نمیداد. تحت یه جبری برای اینکه بتونه یه مرحله از زندگی شروعت بکنه قبول کرده این هنجار رو. بعد چون قلبش از اول پذیرش نداشته، بعدا که رفته توی زندگی دوباره همون هنجاری ها شروع شده، همون بازی ها شروع شده، اللری تللی ها شروع شده. باید با قلب خود انسان گره بخوره، خود انسان بفهمه که این کار ذاتاً یه ارزش است. چه حالا مثلا این مرد از من بخواد چه نخواد، چه کسی به خاطرش این کارا رو دارم قبول میکنم قدر بدونه یا ندونه، اصلا اون شخص مرد، رفت مرد. اگه مرد ما باید دوباره برگردیم به سر جای خودمون، دوباره بریم سر ناهنجاری ها. بنابراین اگر بخوایم در خودمون تغییر ایجاد کنیم، باید پذیرش داشته باشیم، یعنی خودمون باید قبول بکنیم این ارزش رو تو خودمون. این که زوری بخوام یک کاری رو انجام بدیم نمیچسته به ما، بعدن هم رها خواهیم کرد. بعدن مثلا شما فرض فهمید میری سر کلاس استاد، استاد اصلا قبولش نداری، براش ارزشی قائل نیستی، اعتمادی بهش نداری. حالا یا استاد ناشیگری میکنه، یه سری دستور عمل میده برای که شما تغییر بکنید، یا اینکه شما به دروغ میری میگی آقا مثلا من اومدم آدم شم، اومدم اصلاح بشم، ولی حقیقتا هم اونطور که باید بهش اعتماد داشته باشی نداری، بلکه دستور عمل رو میری بعضی مدت دونی نمیتونی انجام بدی دستور عمل ها رو، به قلبت نچسبیده از اول، نفهمیدیش، باورش نکردی، خب انجام نمیدی، کوتاهی میکنه. بعد من نمیدونم چرا هستی برنامه میریزم، برنامه ها به هم میخوره، نمیدونم چرا روش نمیکنم، چرا نمیدونم اینجوری هستش. خب برای اینکه اصلا از اولم باور نداشتی که اینجا. اگه باور داشتی به قلبت میچسبید صفر میگرفتیش روش میکردی میرفتی. اصلا بعضی از مردا دیدی الان فرض فرمایید که سر یه دونه انگشتر طلا دست کردن 20 سال دارن با خودشون کلنجا میرن که بالاخره این انگشتر بعضی خوب میکنن دستشون برای خود در میاره. سر یه ریش تراشیده میبینی که هنوز نتونستن توافق برسن، آخر هنوز شده 60 سالش هنوز گاهی وقتا ریش میذاره، گاهی وقتا تیغ میزنه، گاهی وقتا نمیتونه اصلا خلاصه کنار نمیتونه با خودش بیاد، نمیتونه کنار بیاد. یه خانم میبینی سر حجاب مثلا 1001 جور قرافه در بیاره، نمیتونه. یه روز خیلی محجوب و خوب هستش، یه روز فوکول میذاره میدونه، یه روز میبینی که چادر رو داره مانت رو سری هم سرش میکنه، مقنعه سرش میکنه، هفت قلم آرایش میکنه با اون میاد بیاره. یه وقت میبینی که مثلا هیچ چیزی نداره، جوراب نازو که خیلی افتضاح میپوشه میاد بیرون. یه وقت میبینی اون رعایت میکنه، آستین کوتاه میپوشه میاد بیرون. به هر حال نتونسته با خودش کنار بیاد، چون از اولم یه درک درستی از این مقوله نشه. آدم یه بار قشنگ اگه بخواد بشه میشه، بخواد بپذیره پذیره. میاد میگه بالاخره من ببینم این چی هستش، این بالاخره یعنی چی مقوله که ما توصیه کردن. من بخونم ببینم چی میگه این، بفهممش لاغا فهمیدش تمام دیگه، بعد رعایتش بکنه میره پیکاش. ولی مثلا شما فرض فرمایید که بهش بگو که پیغمبر فرمود که من در معراج زنهایی دیدم که با موی سرشون اینها رو توی جهنم آویزون کرده بودن و چنان شلاق میزدن که صدای سگ ازشون در میومد، ککش هم نمیکشه اصلا، میدونه ها، هیچ فرقی هم براش نمیکنه این قضیه. چرا؟ چون پذیرش در قلب صورت نگرفته. وقتی در قلب صورت گرفت شیرین قبول میشه و هیچ وقت هم خلل و شکستی وارد نمیشه. بنابراین وقتی میخوایم با بچه ها ارتباط برقرار بکنیم، بچه ها دایر نیروی مقاومت هستن. این که فکر بکنیم هر چی که ما بگیم همون میشه نیست. باید در بچه اعتماد، علاقه، محبت ایجاد بشه تا بچه راحت بگیره، راحت یاد بگیره، راحت بفهمه اون مسئله رو خوب بگیره و دیگه هم پشت و گوش نندازه، عمل بکنه به اون مسئله. برای همین در روایت داریم شرط ساختن افراد و شرط ساخته شدن افراد وجود یک عامل درونی هستش. اگر اون عامل درونی نباشه در خودت یا در طرف مقابلت، بدون که کارت درباره خودت بی نتیجه است، کار در رابطه با دیگران هم بی نتیجه است. اون چیز چیه؟ اون چیزی که باید در درون باشه و اگر نباشه فایده نداره. فهمید یک واعظ درونی، انسان باید یه موعظه‌گر درونی داشته باشه، چیزی به نام وجدان، چیزی فارسی میگیم وجدان، در لسان قرآن بهش میگیم نفس لوامه، یه نفس ملامتگر که در درون باشه و اگه اون نباشه موعظه پیغمبر هم اثر نمیذاره. این هم حرف بی خودی هستی بگیم، حرفی که از دل میاد لاجرم بر دل نشینند. خیلی وقتا هم همیشه اینجوری نیست، این حرف درستیه ولی کلیت نداره. من این حرفای پیغمبر از دلش نمیومد، از دل میومد ولی به دل خیلی هم اثر نکرد. نزدیکترین کسان زن پیغمبر هیچ وقت پیغمبر نفهم، همیشه جدا. من این همه پیغمبر چون آقای ما صدها روایت از عایشه داریم در فضیلت فاطمه زهرا سلام الله علیها و حسنین. خب این دشمنی نکرد باشون بعدن؟ تیر دستور نداد تیر بارم کنن بدن امام مجتبی، دستور نداد که نذارید پیش پیغمبر دفنش کنن، بردنش تو بقیه دفنش کردن. شنیده بود پیش پیغمبر زندگی کرده بود، همسر پیغمبر بود، اما هیچ وقت قلبش باور نداشت، واعظ من نفسه نداشت. در روایت داریم که مؤمن به سه چیز احتیاج داره، یکیش واعظ من نفسه، درون خودش باید یک واعظ درونی وجود داشته باشه با او حرف بزنه. تا اون واعظ درونی و عامل درونی نباشه سخنهای دیگران اثری نداره، هیچ فایده. شما هزار دفعه که برش صحبت بکنی انگار نه انگار، انگار نه انگار. گاهی وقتا مثلا یه نفر میاد میگه من شوهرم اینجوری هستش، ما هم فکر میکنیم که مثلا فرض کنم این اگه خیلی از چیزا رو متوجه بشه دیگه تمامه. توصیه میکنیم که مثلا شما به مثلا این نوار، این کتاب، اینا رو بهش بدید. بعد که میگی خب نتیجه چی شد؟ میگه نوار رو که گوش کرد، کتاب رو هم که خون، گفت همش خودم میدونستم. فایده ای نداره. باید انسان از درون خودش واعظ داشته باشه. حالا اینو بخونم براتون. از امام موسی علیه السلام میفرماد هر کس که در نفس خود که در نفس او پند دهنده نباشد، پندهای مردم برای سودی ندارد. بچه اگر در درون خودش پذیرش نداشته باشه، یعنی نتونی در درون خودش این حس رو ایجاد بکنی، فایده ای نداره نصیحت کردنش. لذا برای همینم در جلسه قبل گفتیم بچه هاتون 3 تا 7 سال تربیت بکنید، وقتی به 21 سال رسیدن دیگه چیکار کنید؟ دیگه ولش بکن. دیگه اینجوری نیست که فکر کنی راحت میشه تغییر و تحولی درش ایجاد کرد. خب و مسجد اسلام میفرماید که ای آدمیزاد، تا وقتی که از نفس خودت واعظی داشته باشی در خیر و خوبی خواهی بود. یعنی تا وقتی که در درون انسان چیزی هست که با انسان حرف میزنه، نفس ملامت انسان رو از حیوانیت و غفلت در میاره، انسان جدی هست، وقتی با یه نفر حرف میزنی بهش بر میخوره، جایی داره که بهش بر بخوره، این شخص به سمت صلاح میره. ولی وقتی یه گوشش در یه گوشش دروازه، فایده ای نداره، به قلب هیچ وقت نفوذ نمی کنه. باید اون عامل درونی وجود داشته باشه تا حرف کاملا جذب بشه. خب پس نتیجه که از این بحث میگیریم این هستش که ما باید برای اینکه بتونیم تربیتی رو ایجاد بکنیم با بچه هامون باید به تفاهم برسیم. یعنی ما همیشه احتیاج به نزدیکی با بچه ها و رسوندن حرفمون به حق قلبشون داریم. اونهایی که قبل از اینکه بچه ها نیروی مقاومت ایجاد بکنن، در بچه ها زمینه ایجاد کردن. وقتی حرف میزنن با بچه، چون بچه قبلا زمینه داشته در دوران بارداری، در قبل از بارداری، بعد از تولد، اینا رو گرفته، خب راحت تر میپذیره. اونا که تو این فضا اصلا فضا سازی نکردن، زمینه سازی نکردن، نه. یه مادری که خودش همیشه علری تلری کرده، نماز نخونده، بی اجابی کرده، بعد اجابی کرده، دیگه عرض کنم خدمتتون که این اصلا بعداً اگه خودش تحول پیدا بکنه، به راحتی نمیتونه بچه‌اش خیلی چیزا رو منتقل کنه، چون بچه اون تحول پیدا نکرده، اصلا نشده توش اون تحول ایجاد نشه. وقتی نشده خب قبول نمیکنه. یارو مردایی داریم با خانومشون مشکل دارن، زنهای داریم با شوهرشون مشکل دارن. خانم شدیدا متحول شده، قبلا اینجوری نبوده، ولی حالا الان متحول شده. الان متحول شده، شوهر با این زن زندگی کرده به صورت چجوری؟ به صورت غیر متحولش، به اون صورتی که همیشه با خودش هماهنگی داشته. الان دیگه نمیپذیرش. ما یه خانومی چند وقت پیش مراجعه کرده بود در شهرستان، شوهرش هم اومد با باهاش صحبت کردیم، فایده نداشت. و من زنمو اینجوری دوست دارم، من خوشم نمیاد از این امول بازی یا چادر سرش بکنه، نمیدونم او سرش بکنه، من اینو مثلا اینجوری دوست دارم. یعنی چه این حرفا؟ من انتظار دارم مثلا من جلوی مردا آرایش بکنم، دست بدم، تو مجالس رقص شرکت بکنم، مجالس مختلف باشم، می من اینجوری دارم و دوست دارم. خب من از این بین خدا و آخرت خودم و میل شوهرم موندم، خودم فهمیدم اشتباه کردم، ولی الان دیگه نمیموندم چیکار بکنم. اینجوری میشه. چرا؟ چون هیچ زمینه وجود نداره قبلش. یه دفعه تحول ایجاد شده. این که دیگران با ما بخوام متحول بشن، متحول نمیشن. اما شما اگه قبلا زمینه ایجاد کرده باشی، از قبل از انعقاد نطفه، دوران بارداری، تو فضای خونه، یه فضایی که زمینه این کارا همیشه چیه؟ بدون تحمیل وجود داره. دقت کنید، وجود داره اما بدون تحمیل. ما بچه دیده مادر همیشه محجوبه، خیلی راحت حجاب میگیره، برایش سخت نیست اصلا. الان خیلی هم مادر هستن برای اینکه به بچه‌هاشون محجوب کنن دردسر زیادی ندارن، چون دختر کاملا به مادر کشیده میشه. یعنی هنجار هست توی خانوادهشون، اصلا خودش به صورت ناهنجار تلقی میکنه خود بچه. لذا این سر معقوله حجاب خیلی چونه زدن نداره. سر قضیه نماز خوندن، چون تو خونه پدر مادر نماز میخونن، بچه‌های دیگه نماز میخونن، دیده بچه مسجد رفته، باباش نماز جماعت رفته، هیئت رفته، نماز جمعه رفته، این دیده دیگه، همیشه این زمینه رو دیده که با هر چه آدم بزرگ، آدمای با شخصیت روبرو بوده، آدم رو اینجوری دیده، آدم برجسته اینجوری دیده، بعدا پیغمبر رو همینجوری میبینه، ائمه رو همینجوری میبینه، انسانهای بزرگ رو با شخصیت رو اینجوری میبینه، نمیتونه از انسانهای با شخصیت و بزرگ جدا باشه. خودش احساس به حق احساس بیشخصیتی میکنه که اگر بخواد مثلا با اونا فاصله داشته باشه، با فاطمه زهرا سلام الله علیها فاصله داشته، با امیرالمومنین فاصله داشته باشه، با بزرگان فاصله داشته باشه، خلاف مشی پدر مادر و اون کسانی که باشون ارتباط داشته، اینه که به طور معمولی خیلی راحت قبول میکنه، نماز رو قبول میکنه، حجاب رو قبول میکنه، روزه رو با عشق قبول میکنه. روزه کار راحتی نیست. و این بحث چند سال قبل از این به تکلیف برسه، میبینی دوست داره زودتر بره، عجله داره خودش رو به سمت روزه برسونه. روزه همونجوری که قبلا هم گفتیم در بحث تربیت مذهبی، روزی که علی گنجشکی دوست داره بگیره، مثلا یه نصف روز بگیره، از مقاومتش لذت میبره. گاهی وقتا به خاطر اینکه بتونه این خودش رو تقویت بکنه و اون شخصیت بزرگ رو پیدا بکنه، میبینی که پا به پای بزرگترها میاد تا مغرب، اگه شده به حد جون کندنی شده خودش تا مغرب میرسونه که بگی که منم روزه گرفتم. براش خیلی لذت بخشه. مبارزه است و نخوردن تلخی داره، ولی با شیرینی اونو قبول میکنه خیلی راحت. یعنی بحث طبیعت و فطرت خوب جا میافته توی بچه. بچه فطرتش فعاله چون پرورش فطری شده، زمینه های فطری زیاد تو خونه وجود داشته، فطرت رو هم پرورش پیدا کرده. یه خانواده طبیعی نبودن که همه پرش مثلا معصیت باشن، اهل معصیت باشن، نمیدونم پرخور باشن، شکمو باشن، نمیدونم بی تحمل باشن. بچه هم مثلا وقتی بهش میگه حرفا رو میگه ای بابا بکن، اینا چی هستش؟ خیلی راحت میتونه بپذیره چون زمینه ایجاد شده. و برای اگر هم در بزرگی بخوایم به بچه چیزی رو منتقل کنیم، از 7 سال بالا به خصوص باید زمینش رو ایجاد بکنیم تا اون تحول ایجاد بشه. والحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.